گفتم که خیلی خوشحالم خدمت دوستان هستم و دانشجوی گرامی. این کافه کتاب رو به این شکل حداقل ندارم، بنابراین فکر میکنم یه گفتگوی در واقع دوستانه داشته باشیم و این کتاب رو با هم دیگه معرفی کنیم، شخصیت در واقع نویسنده و این مطلبی که توش مطرح شده که بقیده من خیلی هم مبحث جنجالی است، یکی از این مباحث جدیدیه که میشه در بارش صحبت کرد. همین نمادی که ما توی کتاب زیر عنوان یک نماد هخامنشی معرفیش کردیم، چون متعلق به دوره هخامنشیان هست، امروزه هم پوسترهای بزرگی ازش چاپ میشه، هم توی طلا فروشی ها و نقره فروشی ها و اینها از این نماد استفاده میکنن، بعضی از در واقع گروه ها این رو نماد خودشون قرار دادن با تفسیرهایی که خودشون ازش دارن. تفسیرهای موافق و مخالف زیادی دربارش هست. گاهی وقتا بعضی تفسیرها که افراد میکنن اصولا مورد قبول پژوهشگرها نیست، یعنی اون تفسیرهایی که یه گروهی از پژوهشگرها موافقش هستن تفسیرهای جداییه. نویسنده کتاب مرحوم علیرضا شاپور شهبازی که ایشون پیش از انقلاب اسمشون در واقع علیرضا شهبازی بود، بعد خب خیلی استاد ایران باستان بودن، خیلی گرایش‌های ملی‌گرایی داشتن، اسم جدید رو انتخاب کردن شاپور، بعد دیگه معروف شد به علیرضا شاپور شهبازی. پیش از انقلاب در تخت جمشید کاوش انجام میدادن، یک بنگاهی بود به نام بنگاه در واقع هخامنشی، بنگاه مطالعات هخامنشی، بعد خب با انقلاب تعطیل شد، بعد از انقلابشون به اروپا رفتن و تا سال 85 که فوت شدن پژوهشاشون رو توی عرصه هخامنشیان و بعد البته دیگر عرصه‌های تاریخ ایران باستان کار کرد. شاپور شهبازی بزرگترین هخامنشی شناس ایرانی در روزگار ما بود. فقط برای اینکه اهمیت کار رو خدمتتون بگم، یکی از هخامنشی شناسای بزرگ که در حال حاضر بزرگترین هخامنشی شناس هست پیر بریان، فرانسوی از پیر برایان در حقیقت، ایشون توی کتاب تاریخ امپراتوری هخامنشی فقط از دو نویسنده ایرانی استفاده کرده، رفرنس داده. یکیش آقای امیر مهدی بدیع هست، کنار کتابی داره یونانیان و بربرها که شاهکاره، و بعد از آثار آقای دکتر شاپور شهبازی. ایشون بعد از انقلاب قابلیت رفت آمد به ایران داشتن، چندین مقاله برای دایره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه جهان اسلام نوشتن، کتاب‌های متعددی رو در واقع به چاپ رسوندن. کتاب کوروش بزرگ ایشون پیش از انقلاب کتاب سال شد، البته این کتاب رو در سن 28 سالگی نوشته بودن، در سن 28 سالگی کتاب سال شد و هنوزم اون کتاب یه کتاب اساسی من، هرگاه کتاب کسی کتاب درباره کوروش بزرگ ازم میخواد فقط همین کتاب رو معرفی میکنم، خیلی مستند و درست. البته بعضی دیدگاه ها امروز عوض شده، خب قاعدش هم همینه، 50 سال پیش اون کتاب نوشته شد. شاپور شهبازی دو تا مقاله نوشت توی یه مجله‌ای که به زبان آلمانی چاپ شده بود، مقالهشون به انگلیسی بود البته، عنوانش هست در واقع یک نماد هخامنشی، که ما در حقیقت چون کتاب انتشارات شیرازه می‌خواست یه مقدار برای فروشش هم فکری بکنه، یه مقدار عنوانو تغییر داد. این مقاله دو قسمت داره. توی قسمت اول اومده تمام دیدگاه‌هایی که درباره اینکه این نماد به چه چیزی اشاره داره رو مطرح می‌کنه و نقد می‌کنه، و توی بخش دوم میاد اون تفسیری که خودش از این عنوان داره، از این نماد داره رو به دست میاره. بنابراین ما ناگزیریم برای اینکه این کتاب معرفی بکنم در حقیقت محتواش رو خدمت رو معرفی بکنم. ما در مصر هزاره دوم قبل از میلاد مصری ها از یک نماد استفاده میکردن، تقریبا اینجوری، یک نماد بالدار، آدمک توش نیست، یک عقابی در اینجا قرار گرفته. این برای مصری ها نماد خدای خورشید بود، هوروس. این خورشید در واقع در فرعون تجلی پیدا میکرد، یعنی فرعون خودش رو هم خورشید هم میدونست. البته هوروس، اینا خیلی مهمه این تکیه ها، چون شاپور شهبازی ازشون استفاده کرده. هوروس بزرگترین خدای مصری ها نبود، آمون در حقیقت خدای ملی و بزرگ مصری ها بود، هوروس خدای خورشیده. مصری ها این نماد رو گرفته بودن به عنوان نماد خدای خورشید، در هر کجا فرعون دیده میشه این نماد هم هست. مصر هزاره دوم قبل از میلاد خیلی نیرومند بود، تا آسیای صغیر اومده بود، مناطق سوریه و فلسطین رو گرفته بود، بنابراین این نماد که نماد سلطنتی در حقیقت مصری ها بود گسترش پیدا کرد، به سمت ماها اومد. مردمان منطقه ارمنستان امروز که اون روزگار بهش میگفتن اورارتو، این نماد رو گرفتن. برای خدای بزرگ خودشون مورد استفاده قرار دادن. خب خدایی داشتن به نام خالدی، برای اون مورد استفاده قرار دادن. آشوری ها که در شمال عراق امروزی، در واقع کانونشون اونجا بود، البته کل عراق امروزی و بخشایی از غرب کشور ما رو هم گرفته بودن، یه امپراتوری بزرگ تشکیل دادن. اونها با این نماد از طریق ارمنی ها در واقع آشنا شدن و این نماد رو گرفتن، وارد سرزمین خودشون کردن. اما اومدن اون عقاب رو حذف کردن و تصویر یک پیرمردی که دقیقاً همین هست درون اون قرار دادن با یه تغییرات جزئی، و این شد نماد خدای آشور. میدونید سرزمین آشور همین کردستان عراق امروزی، خاستگاه اصلی شهرهای اربیل و فلان و اینها کانون بشه. منتها خب میگم اینا امپراتوری بزرگی. آشوری ها خدایان متعددی داشتن ولی خدای بزرگ اونها آشور بود، بنابراین این شد نماد خدای آشور. حالا یه اتفاقی این وسط افتاده، مصری ها این نماد بزرگترین خداشون نبود، نماد خدای خورشید بود. آشوری ها وقتی اینو گرفتن نیومدن این رو نماد خدای خورشید خودشون بکنن که شمش بهش میگفتن، یا همین شمس عربی، یه جورایی نماد یکی دیگه از خدایانشون کردن. بنابراین اینا یه اختلافایی داره اتفاق میفته، این نیست این نماد هر کجا که بره نماد بزرگترین خدای اون قوم بشه. پس این شد نماد خدای در واقع آشوری ها و نه خدای خورشید که در مصر بود. حالا آشوری ها این رو به شدت به کار میبردن و هر کجا که پادشاه هست این نمادم دیده میشه، خدای آشوره. البته خب اونا مجسمه از خدای آشور داشتن. ما یادمون هست که خدای آشور در سرزمین آشوری ها دقیقا شبیه به یک پیرمردی کشیده میشد با تصویر شبیه پادشاه دقیقا. خب آشوری ها به غرب ایران حمله میکردن، توی مناطق شمال غرب ایران، منطقه آذربایجان، کردستان، همدان تا زاگرس میانی مادها زندگی میکردن. خب اینا خیلی در ارتباط بودن و این نماد رو در واقع مادها که قبل از هخامنشیان سر کار بودن فرا گرفته بودن. اما قدیمی ترین این نمادی رو که ما داریم شناخته شده توی کوه بیستون هست و در سنگ نگاره و سنگ نوشته داریوش یکم هخامنشی، اونجا دقیقا این تصویر، این تصویری که الان رو جلده، همین تصویری که تو کوه بیستون هست. بنابراین ما حدس میزنیم که هخامنشیان با واسطه مادها این رو گرفتن، اما چیزی از مادها نداریم. دلیل اینم که میگم چیزی از مادها نداریم، یکی دو تا قبر صخره‌ای در کردستان ایران و کردستان عراق و اینها بود که این آرم روشه، فکر میکردن متعلق به دوره مادهاست، اما امروزه مشخص شده که این آرامگاه ها متعلق به بعد از دوره هخامنشیانه، بنابراین این آرمایی هم که اونجا هست متعلق به مادها نیست و جدیدتره در حقیقت. خب هخامنشیان این رو گرفتن و از این استفاده کردن. شما وقتی تشریف ببرید به در واقع شهر تخت جمشید، منطقه تخت جمشید که میدونید در کتیبه های هخامنشیان اسمش پارسه اومده، شهر پارسه در کتیبه ها ما میدونیم، پس اسم دوره هخامنشیانش هم میدونیم. سر و سر در واقع کاخ ها، سردر ورودی کاخ ها، هر کجا که شاه هست این نماد رو ما داریم میبینیم. معمولا هم این گونه است که مثلا فرض بفرمایید داریوش ایستاده یک مراسمی دیده میشه، این پیرمرد لباس و نوع آرایشش دقیقا شبیه به داریوش میشه. بعد خشایارشا اگه در جایی دیده میشه و این نمادم دیده میشه، پیرمرد درون دایره بالدار دقیقا شبیه به خشایارشاست. یعنی میخوام بگم آرایش این نماد بالدار، این انسانی که درون آدم هست، این آدمه که بالدار، با شخص پادشاهی که تصویرش کنارش هست کاملا یکیه. به اصطلاح آقای شاپور شهبازی، مرحوم شاپور شهبازی، انگار تصویر در آینه افتاده خود پادشاه رو داره نشون میده، نوع لباسش، نوع آرایش و غیره. خب اینا تکه هاییه که شاپور شهبازی ازش استفاده میکنه که در نهایت بگه این نماد بالدار چی هست. خب ببینیم چه دیدگاهی وجود داشت درباره اینها. حالا ما این نمادها رو داریم و تو دنیای جدید از قرن 19 پژوهشگرها اومدن تفسیر بکنن که خیلی خب اونجا که مطمئنیم آشور هست، چون کتیبه ها داره میگه و اینها، در اورارتو هم میدونیم. اما آیا ایرانی ها، هخامنشیان هم، پارسیان دقیقا این نماد رو از اونها گرفتن برای نشون دادن خدای بزرگ خودشون یعنی اهورامزدا استفاده کردن یا نه؟ ما دیدیم که آشوری ها این رو نماد شمش یا خدای خورشید نکردن که در مصر بود، نمادی که خدای دیگه کردن. پس انگار نماد رو گرفتن ولی مفهومی رو که خودشون دوست دارن ازش استفاده کردن. ببینیم چه دیدگاهی درباره این وجود داره. پذیرفته شده ترین دیدگاه که تا همین الان غالب هست در بیش از 90% کتاب‌ها و پژوهش‌هایی که تو غرب و تو کشور ما انجام میشه اینه که این نماد اهورامزدا خدای بزرگه ایرانی ها رو نشون میده. اهورامزدا به معنی سرور خردمند است، خدای کیش زرتشتیه. در کتاب اوستا یه بخش از اوستا در ستایش اهورامزدا صفاتش رو میگه، ویژگی ها میگه، و زرتشت در حقیقت میگه که من از طرف اهورامزدا اومدم. و خب در بخشی از اوستا که خیلی کهن هست به نام گاهان، اهورامزدا فقط یک خدای یگانه است، یعنی خدایان دیگه وجود ندارن، و زرتشت میگه تو خود بزرگترین خدا هستی، خدای یگانه، و به معنی سرور خردمند. داریوش و خیلی از پادشاهان هخامنشی در کتیبه‌هاشون فقط و فقط اسم اهورامزدا رو آوردن. داریوش در کتیبه‌هاش مدام میگه اهورامزدا خدای بزرگ، که زمین را آفرید، که آسمان را آفرید، که داریوش شاه را آفرید، که مردم را آفرید، برای مردم شادی آفرید و الی آخر. البته در کتیبه‌های پایان دوره هخامنشیان ما اسم دو تا خدای دیگر رو میشنویم، آناهیتا و میترا، ولی در آغاز دوره هخامنشی داریوش فقط میگه اهورامزدا و دیگر خدایانی که هستند. این دیگر خدایانی که هستند خیلی دربارش بحث شده، فقط برای اینکه بدونیم، خیلی بس اینقدر گسترده است که نمیشه اصلا وارد شد. یه مجموعه 15 جلدی تاریخ هخامنشی به زبان فارسی ترجمه شده، یه جلدش عنوانش از دیگر خدایانی که هستند، یه جلد 500 صفحه‌ای فقط درباره اینه که این دیگر خدایانی که هستند که تو کتیبه اومده اینا کیان، خدایان ایرانی هاست، خدایان مصری هاست، خدایان بابلی هاست، کیان اینا، به هر حال این افراد چه کسانی هستند. در هر حال داریوش در کتیبه‌اش مدام از اهورامزدا یاد میکنه. در کتیبه بیستون 72 بار اسم اهورامزدا رو میاره. خب و این خیلی شگفت انگیزه، یعنی خیلی ها استفاده کردن از این قضیه که خب حتما پس باید تصویری از اهورامزدا در اونجا باشه. حتی داریوش وقتی میخواد بگه که سپاهیان من از رودخانه دجله گذشتن، میگه به یاری اهورامزدا سپاهیان من از رودخانه دجله گذشتن، به یاری اهورامزدا در روز فلان پیروز شدیم. 72 بار در یک کتیبه، تقریبا تو هر سطر یه بار اسمش اومده. و تو کتیبه معرفی شده به عنوان خدای آریاییان، اهورامزدا به عنوان خدای آریاییان معرفی شده. خب پژوهشگرها طبق گفته در واقع پژوهش استاد شاپور شهبازی، بیشترین اصرار بر سر اینه که این نماد اهورامزدا است. شاید بپرسید استدلالشون چیه؟ راستش بخواید هیچ استدلالی ندارن. ایشون تو کتاب نشون داده تنها استدلالی که کردن اینه که چون این نماد در آشور نماد خدای آشوری هاست، پس باید در ایران هم نماد خدای بزرگ ایرانی ها باشه و اون خدای بزرگ اهورامزدا است. این که شما تصور بکنید که ما توصیفی از اهورامزدا داریم که بعد بگیم اینم تصویر اهورامزدا است، نه. فقط میخوام ممنونم، خیلی ممنون. میخوام خدمتتون بگم ما وقتی توی فرض بفرمایید اگر کتاب قرآن رو مطالعه میکنیم، ما تصویر سازی بخوایم بکنیم از الله، تصویری به ذهنمون نمیاد. خداوند قهار، ستار، رحیم، رحمان، اما جسمی برای ما توصیف نمیشه. در کتاب اوستا درباره اهورامزدا دقیقاً اینجوریه، یعنی وقتی داره اهورامزدا رو توصیف میکنه به هیچ وجه، چون ما خدایان دیگر رو داریم که توصیف میشن، مثلا آناهیتا توصیف میشه مثل یه دختر زیبای بلندقدی که کفشای زرین داره، لباس پرچین داره، میترا مثل یه جوانی که سوار اسب فلان اینا، ولی اهورامزدا هیچ توصیفی نداره. جلوه هایی داره، وهومنه است، یعنی داره اندیشه نیک، خشسره و ایریه است، یعنی داره شهریاری خیلی نیرومنده، امرداده، یعنی در واقع جاودانه است، اینها رو داره ولی جسم نیست. بنابراین ایرانی ها اصولا هیچ تصور جسمی از اهورامزدا نداشتن. بعد دوره ساسانی یه مقدار تفاوت داره که خدمت رو میگه. اینم بس خود ما ایرانی ها نیست، هرودوت مورخ یونانی دوره هخامنشیان در کتاب اول بند 131 کتابش که استفاده شده میگه که پارسی ها هیچ مجسمه ای از خدایانشون نمی سازن. این دقیقا در دوره هخامنشیان زندگی میکرده، و اتفاقا اونا میگن ما یونانی ها نادان و احمق هستیم که تصویر از خدایانمون میسازیم. و من وقتی با اونها صحبت میکنم میگن تمام گنبد آسمان جایگاه زئوسه. یونانی ها خدای بزرگشون زئوس بود، به همه خدایان بزرگ دیگر ملت ها میگفتن زئوس، یعنی اونا فکر میکردن ما ایرانیان به اهورامزدا میگیم زئوس. بنابراین خود هرودوت هم که یه مورخ همزمانه به ما میگه که ایرانی ها تصویری از خدایانشون نمیساختن. حالا خب این نادیده گرفتن این گزارش امروزگار و شهبازی بهش اشاره کرد. پس استدلالی وجود نداره در رابطه با اینکه این اهورامزدا است. فقط و فقط کتاب توضیح داده که چون در آشور این گونه بوده، پژوهشگرا گفتن پس اینم اهورامزدا است. این من بیشتر از این توضیح نمیدم. یه دیدگاه دیگه هم وجود داره، و اون دیدگاه همینه که امروزه بعضی از دوستان گردن میندازن همین رو، و اصطلاحاً بهش میگن فروهر. خودشون میگن این فروهر در حقیقت خب تلفظ امروزیشه، تلفظ درستش در واقع فروهر هست، یعنی روی فه باید ساکن گذاشته بشه. فروهر چیه؟ فرور در واقع در اوستا تعریف خیلی دقیقش رو بخوایم بیایم، روان نیاکان در گذشته، کسانی که از خانواده ها در واقع فوت شدن، روح اونها و روان اونها که معمولا روان پارسایان رو معمولا میگن و اینها میتونن به کمک بازماندگانشون بیان. خب خیلی از کارهایی که من و شما امروز انجام میدیم خب ریشه در اسطوره ها داره، منتها اسطوره ها تموم شدن، بعد ما در واقع هنوز اون کار رو داریم تکرار میکنیم. مثلا اسطوره شناسا نشون میدن که این رفتن سر قبرها و گذاشتن آب و غذا و اینها یه سنت فوق العاده باستانیه برای اینکه اون مرده ها نخوان برگردن. در خیلی از کشورهای مثلا فرض کنید در شمال آفریقا توی بعضی از قبایل بدوی هنوزم هست که کسی فوت میکنه این رو از پنجره میبرن بیرون، بعد پنجره رو میگیرن و تو کوچه ها خیلی میگردونن تو روستا که این جسد مرده، چون جسد وقتی که اصلا وقتی میمیره دیگه اهریمنی میشه انگار، بعد این راه خونه رو گم بکنه میبرن قبرستون و بعد هر هفته بعد بهش سر بزنن، آب ببرن، غذا ببرن که این نخواد برگرده و بعد براشون فاتحه بفرستیم یا دعا بفرستیم که اینها میگم ریشه باستانیش اینه که بعد اینا در آرامش باشن که اصلا نخواد یه جوری برگردن ما رو اذیت کنن. حالا اگر پاک در واقع پارسا باشن خب روان اینها به کمک ما هم خواهد اومد. ایرانیای باستان عقیده داشتن که روان نیاکان ما در درگیری ها، در جنگ ها، در فلان به کمک ما هم میان. بنابراین گاهی وقتا توی کتاب اوستا در گشت ها مثلا میبینیم که دوتا یک پهلوان ایرانی با تورانی ها داره میجنگه، بعد روان نیاکان مثل فرشته ها اومدن کمکش. خب ببینیم دقیقاً همین چهارشنبه آخر سال هم که آقای دکتر نادری درست اشاره میکنن همینه، این آتشی که قبلا روی در حقیقت خونه ها برافراشته میکردن که این روان نیاکان برگردن به همون خونه ها و بعد دوباره برمیگشتن اینها. اون پنج روز آخر که بهش میگن پنجه دزدیده یا در واقع پنجه مسترقه. حالا عرض کنم خدمتتون که ببینیم، پس ما گفتیم یه نماد اهورامزدا، چرا بس فرور رو پیش کشیدم؟ زرتشتیان در روزگار ما خیلی بهشون بر میخورد که در واقع غربی‌ها اومدن پژوهش انجام دادن و گفتن که در حقیقت اینا ایرانیان باستان مجسمه ای از خداشون می‌کشیدن. بنابراین به دنبال این راه افتادن که یه تفسیر جدیدی جایگزین این اهورامزدا بودن این بکنن. میدونید در هند بسیاری از زرتشتی‌ها زندگی می‌کنن، اینا اصطلاحاً بهشون میگن پارسیان هند. زرتشتیایی هستن که از همون بعد از ورود اسلام به ایران مهاجرت کردن رفتن اونجا و هنوزم یه قشر خیلی فریخته و ثروتمند و تاثیرگذار توی هند هستن و البته خیلی هم دلشون برای در واقع زادگاه خودشون همدلی دارن و توی انقلاب مشروطه و غیره و غیره خیلی کمک مالی کردن. دانشمندای خیلی برجسته‌ای هم دارن. چندین دانشمند زرتشتی در هند اومدن چکار کردن، درباره این نماد صحبت کردن. بحث عمده اونها اینه که این نماد نماد فروهر هست، یعنی همون روحی که به شکل یک فرشته در پروازه و به کمک میاد و بنابراین هر کجا که پادشاه هست در واقع اون روان نیاکان رو نشون میدن. شاپور شهبازی توی این دوتا مقاله این رو هم رد میکنه، میگه اولا در اوستا گفته میشه فروهرها با فعل با واژه مؤنث ازشون یاد میشه، یعنی تصور این بود که اینها به شکل مؤنث برمیگردن، به شکل فرشته. حتی تو ادبیات خودمون هم از فرشته ها به کمکمون اومدن این تصویر هست، در حالی که این در واقع مذکره. خب و بعد در واقع گفته میشه در کتاب اوستا که فروهر روحانیون شبیه به خود روحانیونه، فروهر مثلا همه انسان ها و دیگران در واقع فروهری دارن. بنابراین دکتر برانی پورم تشریف بیارن. خوش آمده دکتر، بفرم بیاین اینجا های دکتر جا
بفرم
وسط نشستیم از بلنگو استفاده نمیشه، منم مثل شما از بلنگو خوشم نمیاد، صدا من اجازه نمیده. خیلی خوش آمده دکتر، اختیار دارید، خیلی خوش آمده. ما داشتیم برای دوستان گفتگو میکردیم درباره این نماد بالدار و گفتیم که یه فرضیه‌ای که نظریه‌ای که وجود داره و میگه این اهورامزداست رو گفتیم و بعد رسیدیم به اینکه زرتشتی‌ها پاسخ دادن و گفتن این فروهر هست. حالا رسیدیم به دنبالش که دفعه بعدی هم از آقای دکتر برانی پور حتما دعوت بکنید که در واقع آره استفاده بکنیم از ایشون.
آقای دکتر ما از شما زمان گرفتیم، بعد گفتن حالا
یه نظر سرش
شروع
ان شاء
الله بعد از
در خدمتتون هستیم. آقای دکتر خواهش می‌کنم. بله عرض کنم خدمتتون که بنابراین در اوستا در واقع این فروهر اصولا به شکل مؤنث به چشم میاد و در تمام موارد اینجا مذکره. بعد در اوستا گفته میشه این فروهر دقیقاً شبیه به اون فرد درگذشته است، یعنی فروهر یک شاه شبیه به یک شاه، فروهر یک روحانی شبیه به یک روحانیه و غیره. در حالی که ما این نماد رو وقتی داریم استفاده میکنیم در جاهایی که حتی پادشاه هم وجود نداره و مثلا فرض کنید سربازانی دارن میجنگن، این نماد هست، بنابراین شبیه به یک سرباز دیده نمیشه. خب پس در حقیقت این زیر سوال رفت و شاپور شبازی و دیگر پژوهشگران غربی اینو رد کردن، به شکلی که مثلا یکی از پژوهشگرای غربی که اصرار میکنه، من الان یه تیکش رو اگه بتونم پیدا کنم، بله نگاه بفرمایید، اینجا الان یکی از پژوهشگرها گفته تنها زرتشتیان هستند که هنوز چون و چراهایی درباره این شناسایی دارند، تنها استدلال آنها این است که اهورامزدا خدای بزرگ نمیتواند بازنمایی شود، با این وجود آنها ناگزیر باید قبول کنند که اهورامزدا در سندگنگارهای ساسانی در واقع نشون داده شده. حالا من گفتم دوره ساسانیان یه مقدار متفاوته که بس رو ادامه میدم. ببینیم استاد شاپور شهبازی خودشون چه تفسیر جایگزینی رو به دست دادن. شاپور شهبازی میاد میگه که این نه نماد اهورامزداست و نه نماد فروهره، بلکه نماد یک مفهومیه که برای ایرانیان باستان کاملا شناخته شده بوده و اصطلاحا بهش میگفتن فره یا خوره. فره در واقع که همین تا همین الان هنوز تو بعضی از لهجه های محلی، تو بعضی از گویش های محلی، مثلا تو گویش زبان مادری من هنوز این واژه فره مونده که بعد براتون میگم به چه معنی هستش، یک مفهوم کاملا مهم و شناخته شده توی دستگاه پادشاهی ایرانیان بود، یعنی توی اندیشه سیاسی ایرانیان مثلا دوره هخامنشی و ساسانی این خیلی اهمیت داشت. یک بخشی از اوستا که زامیاد یشت اسمشه در ستایش این نیرو هست که اسمش فره. اگه بخوایم تعریف ساده‌ای بهش به دست بدیم، فره در واقع اون عطیه الهیه، اون جوهریه که هر کدوم در درون هر کدوم از ماها وجود داره و به ما این امکان رو میده که کارهامون رو در یه زمینه‌هایی بهتر از دیگران انجام بدیم. مثلا یه نفر فره معلمی داره، یک نفر فره روحانی بودن داره، یک نفر فره پهلوانی داره، یک نفر فره کوزه‌گری داره. همین چیزیه که ما اصطلاحاً بهش میگیم جوهره، میگیم فلانی جوهره این کار رو نداره. خب این نیرو در تفکر ایرانیان باستان اینگونه بود که همه ایرانی ها، چه آنها که زاده شدند و چه آنها که زاده خواهند شد، دارای فره هستند. اما این فره دو شاخه میشد، دو تکه میشد. یه فره اصطلاحاً بهش میگفتن فره ایرانی که متعلق به همه ایرانیان بود. من معلم فره معلمی خودم رو داشتم، فره ایرانی معلمی داشتم، فره جنگاوری و یک کسی دیگه داشت و غیره. یه فره دیگه بهش میگفتن فره کیانی، کی یعنی شاه دیگه، کیانی یعنی فره شاهی. اصطلاحاً از این دوتا به عنوان فره ایزدی هم یاد میکنن دیگه، منتها خب این عامه، یعنی فرهی که خداوند در اختیار داشت. فره ایرانی متعلق به همه ایرانیان بود، خواه شاه باشن یا شاه نباشن، روحانی باشن یا نباشن، همه اونایی که به دنیا اومدن و به دنیا خواهند اومد. اما اینم مهمه، ایرانیای باستان این رو خاص خودشون میدونستن و میگفتن این متعلق به کسی دیگه این نیست. به همین دلیل دیگرانی که غیر ایرانی بودن و میخواستن این فره رو به دست بیارن به دست نمی آوردن. مثلا در آبانیشت، یه بخش از اوستا که در ستایش آناهیتاست، اونجا افراسیاب تورانی میاد 1000 گوسفند، 10000 مثلا 10000 گوسفند در واقع 1000 گاو و در واقع مثلا 100 تا اسب رو قربانی میکنه برای اینکه به من فره ایرانی تعلق بگیره. بعد آناهیتا میگه که به تو تعلق نمیگیره و اون رو کامیاب نمیکنه، چون این فره ایرانی یعنی اینکه اجازه بده که بر ایران مسلط بشه. بنابراین این رو یه جوری، اگه نمیدونم بعد چی بهش بگیم، ملی گرایانه، نجات پرستانه، هر چیزی که هست، این رو خاص خودشون میدونستن. یه فرع دیگه که وجود داشت فرع شاهی بود، یعنی متعلق به شخص شاه بود، شخص خاندان شاه بود. به همین دلیل بزرگان و اشراف فرع ایرانی داشتن ولی فرع شاهی نداشتن. این اون دلیلیه که ما هیچگاه نمیبینیم رستم ادعای شاهی بکنه، روحانیون ادعای شاهی بکنن، خاندان‌های بزرگ ادعای شاهی بکنن، و اگر ادعا می‌کردن موفق نمی‌شدن. دوستان من که تاریخ خوندن این رو می‌دونن، فقط به عنوان یه داستان کوتاه نقل کنم، یه داستانی داریم تو دوره ساسانیان، بهرام چوبین که رئیس یه خاندان بزرگ هستش و فرمانده بزرگی و اینها، در حقیقت شورش کرده شاه شده، بعد خب شکست میخوره برمیگرده به طور ناشناس وارد خونه یه پیرزنی میشه و از پیرزن میپرسه که چه خبر داری از روزگار، میگه هیچی، شنیدم بهرام چوبین شکست خورده از خسرو پرویز و داره فرار میکنه. میگه خب نظرت درباره بهرام چیه؟ میگه که خب بهرام آدم نادانی بود چون فره شاهی نداشت و ادعای شاهی کرد و فکر میکرد که از خاندان شاهیه، ولی خب خداوند فقط تصمیم گرفته ساسانیان شاه باشن چون اونها فره دارن، فره شاهی دارن. این فره شاهی متعلق به خاندان شاهی بود، به همین دلیل ایرانیا وقتی یه سلسله تموم میشد یه داستانی، یه افسانه، یه چیزی میساختن که این سلسله رو وصل بکنن به سلسله قبلی، چون میگفتن فره از یک کسی به کسی دیگه میرسه. هخامنشیان که سقوط میکنن اینا یه داستانی ساختن که بله اسکندر مقدونی به هر حال برادر دارای داریوش سوم ممنون برادر داریوش سوم بوده و خودشون نمیدونستن. حتی این تا بعد از اسلام هم انعکاس پیدا کرده. از قرار معلوم، من خیلی البته خودم وارد جزئیاتش نشدم، ولی از قرار معلوم حتی همین داستان شهربانویی هم که وجود داره که ازدواج دختر یزگرد سوم و در واقع امام حسین و اینها، اینم از قرار معلوم یکی از اونهاست که میخواد این سلسله ها رو به هم دیگه پیوند بده و یه مقدار در واقع این بس هست. حتی ما داریم مثلا سلسله های اساطیری هم وقتی تموم میشدن یه دوتا شخصیت رو انگار از هیچ جعل کردن برای اینکه سلسله پیوند بخوره به بعد. بخوام یه مقدار فشرده‌تر صحبت کنم، شاپور شهبازی در این کتاب میاد میگه که در حقیقت ما این نماد بالدار رو داریم که این آدمک توشه و در جاهای دیگه این نماد رو داریم بدون آدمک داخلش، یعنی دو نوع نماد داریم در تخت جمشید و دیگر جاها، یه جایی پیرمردی که شبیه به شاه هست توشه، یه جایی که این نماد بالدار نماد هست ولی آدمک توش نیست. شاپور شهبازی استدلال‌هایی رو که میاره میگه هر کجا این آدمک، این پیرمرد درونش قرار داره و شبیه به خود شاهه، این نماد فره شاهیه، یعنی شاه رو نشون میده و اون عطیه الهی که خداوند تصمیم گرفته که این شاه بشه در کنارش قرار داره. اما هر کجا ایرانیان عادی وجود دارن مثل روحانیون، سربازان، فلان و فلان، فقط همون حلقه هست که اون فره ایرانیه، متعلق به همه ایرانیانه. بنابراین در این کتاب تصاویر متعددی در واقع هست. مثلا اینجا در واقع ما شاه رو میبینیم در برابر آتش ایستاده و نماد بالدار بالای سرش قرار گرفته. بعد در جای دیگه مثلا میبینید که یه جایی هست که فقط حلقه بالدار وجود داره و میبینیم که دیگه اون آدمک درونش قرار نداره. این کل بحثیه که مرحوم شاپور شهبازی مطرح میکنه. اما برای اینکه بس ابتر نمونه، یکی از دلایلی که شاپور شهبازی تو این کتابش آورده اینه، میگه اگر ایرانی‌ها به یه تصویر سنتی رسیده بودن از اهورامزدا در دوره هخامنشیان که اهورامزدا رو باید این گونه نشون داد، چرا این تصویر با سقوط هخامنشیان کاملا به دست فراموشی سپرده شده و پادشاهان بعدی مثلا فرض کنیم اشکانیان اگه می‌خواستن اهورامزدا رو نشون بدن و ساسانیان اومدن به شکل دیگه نشون دادن. ما در دوره ساسانیان تصویر اهورامزدا رو داریم. پیش از انقلاب به شدت اصرار میکردن که بگن این موبد موبدانه، یعنی روحانی بزرگه، اما راستش در نقش رستم یه کتیبه سنگنگاره داریم، بعد دو نفر سوار بر اسب روبرو هم دیگه ایستادن، حلقه شاهی داره بهش میده، روی شکم اسب اهورامزدا به سه زبان و سه خط مختلف نوشته شده که این پیکر بق اهورامزداست، به یونانی هم نوشته شده این پیکر زئوسه. هیچ شک و تردیدی باقی نمونه که این تصویر اهورامزدا است. منتها در واقع این تصویر فقط و فقط در صحنه های تاجگذاری دیده میشه. مهم اینه، یعنی دقیقاً شاه میخواد به شکل تصویری به این در واقع بازدید کننده ها بگه این خود اهورامزدا است که داره حلقه رو به من میده. ولی ما در گزارش ها هیچ در آتشکده ها یا دیگر معابد هیچ مجسمه ای از اهورامزدا رو نداریم. در ایران دست کم نداریم. در ارمنستان که اونام زرتشتی بودن تا بعد مسیحی شدن، یه گزارشی ما از یکی از این مورخای ارمنی داریم، میگه ارمنی ها مجسمه بزرگی از اهورامزدا ساخته بودن در بیرون شهر و این طرف رودخونه و صبح ها قبل از طلوع آفتاب رو خونه هاشون رو به طرف اون مجسمه میستادن و در واقع پرستش میکردن. اما این تا الان نه همچین مجسمه‌ای در ارمنستان پیدا شده و نه در ایران تست مجسمه‌ای از در واقع اهورامزدا داریم. از بعضی خدایان دیگه هم البته مجسمه داریم، مثلا همین آناهیتا، ایزد بانوی عشق و باروری و البته جنگ و جنگاوری توی سنگ‌نگاره‌ها هست. کاملا شبیه به یک زنی که لباس و کاملا مرتب مثلا در نقش رستم یا در طاق بستان کرمانشاه. منتها خب این تفاوت داره با این که ما بگیم یه جورایی بت میساختن و درون پرستشگاه میذاختن، این در فقط در صحنه های تاجگذاری. حالا شاپور شبازی میگه که اگر این نماد واقعی اهورامزدا میبود باید این حفظ میشد، مثلا در دوره ساسانیان هم ایرانی ها این تصویر رو از خداشون میداشتن و نه یه تصویر جدید یک پیرمردی رو خلق بکنن و اینها. در این کتاب در حقیقت این رو توضیح داده، اما من در واقع اینو ترجمه کردم چند سال پیش، ولی یک ابهام همش تو ذهن خود من حداقل باقی مونده و اون اینه که علیرغم این که من تو مقدمه اون کتاب اون موقع خیلی نوشتم که خیلی استدلال قوی و اینا، این ابهام تو ذهن من هستش که مثلا توی کتیبه 20 تون که تمام صحنه جنگ رو به طور فشرده در واقع آورده، 19 نبردش رو هم تصویر کشیده و هم در 10000 سطر به 3 زبان و 3 خط توضیح داده، همه چیز هست به جز تصویر اهورامزدا. خب یعنی یه ابهامی تو ذهن انگار باقی میمونه که توی این ترکیبی که دیده میشه و جنگ ها و جنگ و گریز ها و اینها، خب جای اون در واقع خدای بزرگی که 72 بارم ازش یاد میکنه کجاست؟ آیا واقعا این تصویر اهورامزدا است؟ یا داریوش دلیلی نمیدیده چون اعتقادی نداشته میشه اهورامزدا رو کشید اون گزارش هرودوت و اینها و همین که نماد فروهر خودش رو میکشیده که من از طرف خداونده که شاه شدم کفایت میکرده؟ این همون بحثیه که شاپور شبازی میگه ما نباید تصور بکنیم اگر ایرانی ها نمادی رو از یک کشور دیگه میگرفتن کاملا مفهوم پشت اون نماد رو هم در واقع برای خودشون میگرفتن. گاهی وقتا ما یه نمادی از یک کسی میگیریم و بعد عوض میکنیم. شاهد امروزی هم داریم، من جلو خیلی از ماشین ها یک در واقع تصاویری میبینم که مثلا این نماد شیطان پرست هاست در فرضیت قرب، در حالی که ما ببین آقا اگه بگیم این شیطان پرست سکته میکنه مثلا فکر میکنه مثلا یه تصویر تزیینی چیزیه. خیلی از اینا رو ما گرفتیم ولی مفهوم پشتش رو شاید ندونیم. یا خیلی از کارهای دیگه فرض که کاری که ما میکنیم توی قرب شاید مفاهیمی داشته باشه که بسیار زننده و ناشایست باشه ولی ما استفاده میکنیم بدون اینکه اون رو بدونیم. شاپور شبازی هم بحثش تو این کتاب همین. من پیش از این سرتون درد نمیارم، اگر نکته ای سوالی هست من خدمت.
حلقه تو درکش حلقه ازدواج یا
درسته. پیش از این که شما بیاد من خدمت دوستان گفتم که ما این سه تا تفسیر اصلیه که پژوهشگرهایی با دلایل و استدلالهایی موافقشن. فرض بفرمایید اگه کسی میگه این اهورامزداست، میگه خب چون تو آشور این خدای آشوره، خدای بزرگشون، بنابراین ایرانی هم اینگونه است. اگه میگه فروهرشون زرتشتی هم میگن اینگونه. منتها امروزه توی گفتگوهای من و شما تعابیر عجیب و غریب فراوانی هم که تقریبا مبنا و شالوده ای هم نداره بهش اضافه شده. این که ما میگیم این حلقه ازدواجه یعنی اینکه قبول داشته باشیم حتما 2500 سال پیش هم در ازدواج حلقه ای مورد استفاده قرار میگرفته و اصولا چرا این حلقه ازدواج روی کتیبه 20 تون در یه صحنه ای که 19 تا نبرد و نمیدونم جنگ و خونریزی و اینا. پس به نظر میاد این تعابیر خیلی تعابیر امروزیه و یه جور تطهیر کردن اینه که من اصراری ندارم این اهورامزدا باشه یا نه، من تا دیدگاه شاپور شبازی رو مطرح کردیم. خیلی اصرار دارن که خب این اهورامزدا نباشه، یه چیز دیگه من بسازم به هر حال جاش قرار بگیره. نکته ای که یادم رفت، دیدگاه دکتر شاپور شبازی تأثیر خودشو گذاشته. حداقل الان امروز نویسندهایی که این کار هخامنشی انجام میدن، دست کم مثلا کتاب ایران باستان ماریا بروسیس که شما هم خوندین، در پاورقی میگه برای تعبیر تازه و تا اندازه پذیرفتنی نگاه بکنید به کار شاپور شبازی. دیگه اونجوری نیست که اجماع وجود داشته باشه که مثلا حتما اهورامزدا است. دست کم این یه مقدار دیدگاه ها رو در واقع عوض کرد، تلطیف کرد. بله
استفاده بود.
از دمای سلامت قربانش شما. تکرار
من شما سلام. یادم میاد که سال 75 که دانشگاه شیراز
دانشگاه
مرحوم استاد یحیی زکا دعوت بود و یه سخنرانی جالبی هم کرد در باب نمادشناسی هنر هخامنشی، یه اشاراتی هم کرد به همین در واقع نشانه. یک تحلیلی میکردن استاد زکا که میگفتن این در اصل نماد هوراست، نماد خدای
مصریانه
که
خدای خورشید
خورشید رو به چنگال میگیره و از دنیای شرق در خروب دنیای مردگان به قرد میبره. فقط اون پیرمرد رو نداره که ایرانی ها یا در مردم بین نهرین مثلا
اول اسطوریه بود. دکتر از اینجا شروع کردیم بحثمون رو پیش از اینکه تو خدای درو فروس آره دقیقاً بعد این کاملا هم بود. بعد
یه بحثی می‌کردم گفتم که در واقع صد رده هر که داره گفتار می‌کنداری کردار می‌کنه. حالا فقط می‌گم که واقعا هنوز این طرز فکر وجود داره یا
نظریاتی اومده که دکتر راستش همینم که میفرمایید تو حتی یکی دو تا کتاب دیگه هم در واقع این آقای اورنگ اسم کوچیکش نمیدونم کیه یه کتابی داره دقیقاً با همین تفسیر که این رو ما باید گفتار نیک پردار نیک و اینها بدونیم میگم این تفاسیر جدیدیه که تحمیل شده بر این نگاره و اون ستای اصلی همینه که این افرا مرز زرتشتیش بله فروهره یا در واقع فر شاهی اگه ما بگیم فر ایرانی یا فر شاهی باز یه توجیهی داره که این گردن میندازیم و اینها ولی این که حداقل نگم این چون گاهی وقتا این رو تقویم میکنم میگم خب این نماد زرتشتی ها ابورامزدا سینا واقعا این گونه نیست یه نماده حالا اگه میخواین شما علاقه داشته بله 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 حتما
یه نکته دیگه خواستم نظرتون رو
بله سلامت
باشید چیزی اومده یا نه؟ تو گفتن که این در واقع دوتا حساب علامتی که کنار دوم هست می گفت که بعضی وقتا به شکل یک حلقه در و این دوم شیره یا بعضی جا به شکل مثلا سه شاخه در اومده یک جانور دیگه است گریفین دیگه است که
دکتر راستش دقت به این نکرده ولی این چیزی که تو کتاب در واقع توضیح میده میگه این هنوز بازمانده ی اون چنگ های عقابه که توی هروس مصر دیده میشه نمیدونم چه نظری در بارش بدم ولی فکر میکنم این خیلی تاثیر رو خود مفهوم نذاره چون اصل ماجرا در واقع همین آدمکیه که کاملا شبیه به خود پادشاست و هر کجا هست روش به سوی پادشاه پادشاه دست راستشو به نشانه احترام یا هر چیزی که بالا آورده اونم متقابلا دست راست رو بالا آورده و هر کجا هم که شاه نیست حتما اگه این نماد وجود داره آدمک درونش وجود نداره یعنی انگار در نبود شاه این نماد هم وجود نداره و یه نماد دیگه است و شاپور شبازی میگه خب چون اینا ایرانی هن جنگاور هن روحانی هن فلان به هر حال نماد فر ایرانی اونجا حضور داره ولی شاه نیست بنابراین نماد شاهی اونجا نیست به نظرم اینها ما رو بعد یه دفعه بیشتر دقت کنم چون هدف این جلسه
این تفسیر جالبی که میکرد میگفتش که این دومی که برگشته دوتا دومی که
بله که شبیه به دوتا
این دوم شیره و بنابراین ارتباطاتی با درهای خدای مهر میفره داره این یه جور خدای ترکیبیه از خدایان دوره مزدایی که میتونسته ناهید هوراس
ریشه های هوراسی ناهید و مهر با همه رو ترکیب کنید به نظرم میشه دربارش بحث کرد درسته
یه نکته جالبی هم که اشاره کردی که بعد از اسلام این طرز فکر هم زیر پوست اسلام ادامه پیدا کرد یه نکته خیلی درستیه و من یه وقتی داشتم کتاب جهانگوشا رو میخوندم تاریخ جهانگوشا یک جایی که سلطان جلال‌الدین در کنار رودخانه سند شکست میخوره و با اون وضع فجاعتبار در واقع از رودخانه عبور میکنه خانوادش رو به رودخانه میسپاره و اون طرف رودخانه وقتی نشسته بود و شمشیر خونینش رو میشست روبروش چنگیز خان به جلال‌الدین نگاه کرد و به پسراش گفت که پدر را پسر چنین باید یعنی یاد بگیرید که یه چنین پسر شجاعی باشید مثل پسر خوارزمشاه برای من پسر شجاعی باشید از اون طرف هم جلال‌الدین حرف جالبی زد که خیلی هم دردناکه با اینکه با تمام رشادت هایی که به خرج داده بود نتونسته بود بر خصم پیروز بشه
خودش گفت دست تنگ و کار تنگ و جهان تنگ و شعر قشنگ
این قسمتش جالبه که میگه زهی دولت که کافران راست یعنی دقیقا این مفهوم فره منتقل شده یعنی از خانواده خوارزمشاهی منتقل شده و به خانواده چنگیزی رسیده و جالبه که اینجا به جای کلمه فره کلمه دولت رو استفاده کرده که در قرآن هم اومده به نظر میاد که کلمه دولت اینجا اسلامیزه شده و در اسلامیزه شده خود فره
ما امروزه ببخشید چون این یه مقدار شاید من اینو نقد میکنم تو ذهن بعضی از شما هم داشته باشید توی مثلا خانواده و اینا اون جایی که ما زندگی میکنیم تو کرمانشاه و اینا هنوز مثلا توی زبون ما به یه آدمی که مثلا آدم شر اینجوریه میگن آدم بیفرهیه خب بعد فره رو به معنی نور هم به کار میبرن خب مثلا میگن که چیز اینش صدها بار من شنیدم میگن این نور پیغمبری مثلا تو وجودش نیست، مثلا این نور نداره. خب جالب اینه که در ایران باستان دقیقاً فرح به شکل نوره. و بعد یه اتفاقی آقای دکتر برنامه تو بعد اسلام میفته اینه که توی تعریفی که از این فرح، یعنی نیرویی که خداوند در اختیار شاه گذاشته، یه تعریف ریزی شد، از نور تبدیل شد به سایه، شد ظل الله. بنابراین من و شما در واقع تو تاریکی هم تقریبا سایه داریم. به همین دلیل شاه وقتی شاه میشد دیگه تا ابدالده در واقع این ازش گسسته نمیشد، این قدرتی که خداوند بهش داده. منتها نور یه زمانی هست یه زمانی نیست، پس همیشگی نبود. به همین دلیل توی ایران باستان اگه پادشاه مثلا فرض کنید جمشید دروغ میگفت، کار بدی انجام میداد، فرح میتونست ازش دور بشه و دور شد و به دست ضحاک کشته شد. این یه مقدار در واقع اینجوری بود که عایق بندی کرده بود مردم رو که شاه دیگه تا سرحد جنون در واقع به ظلم و ستم و اینها کشیده نشه. خیلی از نمادها سابقه چند هزار ساله داره و ما هنوز استفاده میکنیم. مثلا فرض بفرمایید در آقای دکتر برنفور حتما کمک میکنه، تو دوره تیموریان در واقع دستار نماد فرح بود که سوداورم توی چیز آورده. همین چفیه یا این دستاری که در واقع ما استفاده میکنیم توی گذشته های دور نمادی از این بود که کسی که این رو داره یک قدرت خداوندی بهش اعطا شده و این خیلی میتونه کارهای خوبی با این انجام بده. من واقعا دوست ندارم این خاطره رو به این شکل بگم، ولی توی مثلا پدر بزرگ من یه شالی داشته، بعد میگن که از روستاهای 4-5 روستا اون طرفتر مثلا موقعی که زنها میخواستن زایمان بکنن اسب سوار میومد پرسون که خونه فلانی کجاست، اومدیم اون دستار رو ببریم. بعد مثلا دستار رو میبردن و اینقدر این یه جوری مقدس شده بوده، مثلا این دستاره به هر حال آدم پریزگاری مثلا بوده، آخرش یه نفر پرسون میگه که من یه همسرباز داشتم، گفتن فلان روستا یه همچین دستاری هست و میبرن و دیگه برش نمیگردونن. این نمادها هنوز توی روستاها توی چیزای ما مونده و اگه اینا کسایی روشون کار بکنه واقعا با کمال شگفتی میبینیم اون چیزی که 2000 سال پیش به عنوان نماد عطیه الهی استفاده میشده تا همین الان هست. فکر کنم تو دل روستایی هم که اگه باشیم از این چیزا میتونیم ببینیم هنوز بعضی از اینا.
میاتورا میشه دیدش؟
بله، تو میاتورا کاملا
تصویر حاله نوری
که هست تو اینا و از قدیم تو طاق بستان هر موقع شاه رو میکشیدن یه حاله نور احمدی نژادی نه یه چیز دیگه در واقع دورش بوده. من تو طاق بستان حتی تا همین موقعی که اروپایی ها اومدن رنگامیزی شده شو میدیدن که اینا گویا رنگامیزی شده. ما توی سنت نگارگری خودمون ما ایرانی ها وقتی ائمه رو نشون میدادیم خب با حاله از نور نشون میدیم که صورتشون نشون ندیم. این یه جورایی به نظرم خیلی ایرانیه دیگه و کاملا هست این تصاویر که قدیس ها رو مقدس ها رو به این شکل ما نشون میده. یه کمی هم شلوغ شد ولی دیر اومدیم شما درسته. بله سلامت باشین، ممنونم. انشالله یه سخنرانی هم آقای دکتر نادری یه کتابی رو برامون معرفی بکنن، هم آقای دکتر برانی پوز لذت ببریم ازشون و اگه نکته ای هست من خدمت دوستان هستم. مثلا تا حالا تو هواپیما بودیم، از هواپیما خارجش کنیم.